لحظه با عرض سلام خدمت حضار محترم خانم ها آقایون، با توجه به سمیناری که در آبان ماه سال گذشته در همین اجوشده ما داشتیم، ادامه همون بحثامون تا از بود بازرسی کالا در خصوص پیشگیری این ابزار و این سند در تقلب در اعتبارات اسنادی، امروز موارد را خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که موارد در اصلا بحث هایی چه مدت رابطه با بحث با تأثیر جواهر بازرسی کالا در پیشگیری از تقلب در اعتبارات اسنادی بحث امروز ماست، که اول بحث بازرسی کالا، نقش بازرسی کالا در واردات یا صادرات یا به طور کلی در چرخه تجارت بین الملل باید روشن بشه و این به اصطلاح تأثیر انجام تشریفات بازرسی در واردات و صادرات چه نقشی داره. باید یه تاریخچه‌ای در این رابطه لازم است ارائه بشه که با توجه به پیشرفت‌های صنعتی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی در جهان و صنعتی شدن کشورها و افزایش معاملات تجاری بین آنها، نیاز به بررسی کیفی کالای خریداری شده ضرورت. از این رو مسائل بازرسی جهت ارائه و انجام سرویس های بازرسی شامل تأیید، آزمون، ارائه جواهینامه های کیفی و کمی با شعار بازرس به عنوان چشم و گوش مشتری تأسیس شدند. در واقع شرکت های بازرسی به اصطلاح چشم و گوش مشتری هستند که کالا را از بود کیفی، کمی، بسته‌بندی و سایر مواردی که از شرکت های بازرسی بسیار درخواست می‌گردد در محدوده اسکوپ بازرسی. بازرسی همینطور که عرض کردم یکی از مهمترین و حساس‌ترین حلقه های زنجیره صادرات و واردات کار است. این امر به علت فراگیر و جهانی بودن به یکی از تخصصی‌ترین و پیچیده‌ترین مراحل در امر صادرات و واردات تبدیل شده. برای آسانسازی این جریان به اطمینان از مرغوبیت کالا در مراحل بازرسی از یک سری استانداردهای فراگیر و مورد قبول همه کشورها استفاده شده است. در رابطه با بحث استاندارد هم دکتر موسوی طور مفصل اینا را توضیح خواهند داد. در بازرگانی بین المللی که طرفین یک تجارت بین المللی در کشورهای مختلفی قرار دارند و قاعدتا خریدار قبل از وصول کالا نمیتواند از انطباق مشخصات کمی، کیفی و سایر خصوصیات با قرارداد فروش اطمینان حاصل نماید. و همین خاطر به ابزاری مانند بازرسی نیازمند است. از طرفی درسته که کالایی بعد از اینکه آماده بسته‌بندی شد و آماده حمل شد تحویل شرکت‌های متصدیان حمل و نقل میشه، ولی متصدیان حمل و نقل بین‌المللی هم از فوروردر و کریر مسئولیتی در رابطه با کیفیت، کمیت یا بسته‌بندی ندارد و به همین خاطر یعنی مسئولیتی متوجه آنها نیستش. فقط تحویل کالا از نظر بسته‌بندی سالم و تحویل گرفتن و تحویل دادن به صاحب کالا در از مبدأ تا مقصد هستش. حالا ببینیم که اصلا خود بازرسی چیه و نقش بازرسی در روند تجارت خارجی چی هستش. ما چون بحث ما در ارتباط بحث تقلب در پیشگیری از تقلب در اعتبارات اسنادی، اول ببینیم همینطور که حضار محترم مستحضر هستند اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخته و این در اعتبار اسنادی در UCP 600 به این گونه تعریف شده که هر گونه ترتیباتی به هر نام و توصیفی که در برجیرنده و تعهد قطعی و برجشت ناپذیر بانک گشایش کننده نسبت به پذیرش پرداخت به اسناد ارائه شده بر طبق شرایط اعتبار است. خریدار میاد به اصطلاح کالای را از یک فروشنده خارجی خرید میکنه، منتها فروشنده به خاطر اطمینان از دریافت وقت و ثمن کالا از روشی به نام روش اعتبار اسنادی استفاده میکنه که اعتبار اسنادی در مضمون مقررات متعدد و شکل اعتبارات اسنادی تحت نام UCP 600 آخرین ورژنش درد شده و تعریف اعتبار اسنادی و سایر موارد تعهدات بانک گشاینده، بانک پرداخت کننده و سایر موارد در قالب 39 ماده اونجا موارد آورده شد. این تعریف اعتبار اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در شرایط تجارت بین‌المللی هستش. بعد ببینیم مثلا خود بازرسی چی هستش. بازرسی تعاریف مختلفی در رابطه با بازرسی کالا تا حالا استطرد شده، ولی مهمترین تعریفی که در مقررات ایفیا استا انجمن در واقع سندیکای شرکت‌های بازرسی بین‌المللی هستش، این اومده بازرسی را به این صورت تعریف کرده که عبارت است از فرایند عملیات بازبینی، بررسی، آزمایش، نمونه برداری، اندازه گیری و عملیات مشابه و صدور گزارش و گواهینامه‌ها مربوط به این عملیات و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با این موارد. در واقع فرایند بازرسی را ایفیا به این شکل تعریف کرده، یا میتونیم بگیم مثلا بازرسی عبارت است از بررسی و بررسی کمی، کیفی، بسته‌بندی، علامت‌گذاری و سایر مواردی که در از یک شرکت بازرسی درخواست می‌شود. اینا را در موارد بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. بعد برای انجام بازرسی ما باید، یعنی بین شرکت بازرسی کننده و وارد کننده یا خریدار یک اسکوپ بازرسی تعریف میشه و در اون اسکوپ بازرسی مواردی که از بازرس به اصطلاح میخواهند در اون اسکوپ بازرسی اسکوپ آف انسپکشن درج میشه. چه اینم تعریفی هستش که گستره است که در آن کمیت بسته‌بندی و دیگر خصوصیات موضوع بازرسی طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می‌شود. کدوم قرارداد؟ قراردادی است که بین شرکت بازرسی کننده و خریدار منعقد میشه و اسکوپ آف انسپکشن یا دامنه بازرسی دقیقاً در به اصطلاح قرارداد بازرسی آورده میشه. بعد سند دیگری که در ارتباط با بازرسی جزء الزامات هستش گزارش بازرسی است یا inspection report است، مدرکی است که طبق آن شرکت بازرسی کننده محل، روش، مراحل و چگونگی انجام بازرسی و آزمون‌های انجام شده و نتایج حاصل را به همراه مستندات اعلام کرده و به ذینفعان ارائه می‌دهد. حالا ذینفعان خریدار، فروشنده است و یا بانک گشایش کننده است که اونم به اصطلاح ذینفعان یا ممکن است گمرک باشه، یکی از ذینفعان تجارت خارجی باشه. بعد می‌رسیم بعد از این مرحله جواهینامه بازرسی است، سندی است که بر اساس آن بازرسی انجام شده و گزارش بازرسی توسط شرکت بازرسی صادر می‌شود. حالا جواهینامه بازرسی چه خصوصیاتی داره و مندرجات این سند چی هستش و این سند یکی از اسناد بسیار مهمی هستش که بانک ها بر اساس یکی از اسناد مهمی که به استناد آن اسناد را معامله می کنند و نهایتا بانک گشایش کننده به اصطلاح متعهد به پرداخت به بانک کارگزار و یا زینف اعتبار اسنادی میشه، یکی از این اسناد مهم هم همین جواهی بازرسی کالاست. بعد یکی از اسناد دیگر در حوزه بازرسی قرارداد بازرسی چیستن بین خریدار یا جانشین قانونی او و شرکت بازرسی کننده مورد توافق قرار گرفته و طی آن دامنه بازرسی و حدود و وظایف و مسئولیت طرفین در اونجا دقیقا مشخص شده است. حالا اهمیت بازرسی و انجام بازرسی در حوزه تجارت بین المللی چه مواردی هستش؟ یعنی به چه منظور ما میاییم از ابزار و یا وسیله به نام بازرسی استفاده میکنیم؟ اول حصول اطمینان از تحویل و تحول کالا بین خریدار و فروشنده و انطباق آن از جنبه‌های کیفیت، کمیت، بسته‌بندی و مثلا علامت‌گذاری شیپینگ مارک با توافقات انجام شده بین خریدار و فروشنده از طریق اجرای دامنه بازرسی. یعنی اول یک اطمینانی با اصلاح انجام بازرسی خریدار خواهد از کمیت و کیفیت کالاها به اصطلاح مطمئن بشه، منتها در چارچوب اسکوپ بازرسی، در چارچوبی که در قالب قرارداد بازرسی مشخص شده و توافق هایی که بین خریدار و فروشنده ممکنه خریدار بیاد یه سری به اصطلاح درخواست های از بازرس بخواد که فروشنده اون امکانات رو نداشته باشه. مثال عرض میکنم، مثلا شما عرض بکنید از فروشنده در امارات کالای را وارد میکنید میخرید، منتها فرض بکنید که برای مثلا لامپ، مثلا کالای مثل لامپ که آزمونش مدت طولانی هستش، این امکانات در اختیار فروشنده نیستش. یعنی فروشنده اومده فرض کنه از آلمان کالا را خریده، در انبار خودش اونو نگهداری کرده تا به فروشنده غیر اماراتی بفروشه، به تبع امکانات ایشون در حد تولید کننده نیست، آزمایشگاهی نداره، کنترل کیفیتی نداره. پس همین خاطر توافقات انجام شده بین خریدار و فروشنده به این مفهوم هستش که باید این انجام بازرسی عملی باشه، غیر عملی نباشه. و به همین خاطر هستش که به اصطلاح علاوه بر به اصطلاح انعقاد قرارداد بین خریدار و شرکت بازرسی باید یه توافقی هم در مورد دامنه بازرسی بین فروشنده و خریدار انجام بشه که اینا قابل انجام باشه. حالا ببینیم که بازرسی در مقاطع مختلف میتونه انجام بشه. در مقطع تحویل به حمل کننده است، یعنی صرفا شرکت بازرسی میاد کالا را در مقطعی که میخواد به حمل کننده یا متصدی حمل بسا تحویل بده در اون زمان انجام میده، یا در مقطع تحویل به خریدار. ما در UCP ببخشید در اینکوترمز 2010 آخرین ورژنش واژه‌ای داریم به نام DAP Delivered at Place یا DDP Delivered Duty Paid. موقع به اصطلاح مسئولیت فروشنده تا تحویل به خریدار هستش. در اون مقدم ممکنه یکی از شرایطی که بین خریدار و فروشنده توافق شده باشه بازرسی در اون مقطع ممکنه بخوام، اینم یکی از مواردی هستش. انجام بازرسی به دلایل زیر حائز اهمیت است: حصول اطمینان از صحت کمیت کالای خریداری شده، کالایی که ما میخریم از نظر وزنی یا تعدادی یا ابعادی باید مطابق با کالای سفارش شده باشه، یا در پرفورما اینوایس اومده یا در سفارش خرید یا در قرارداد که بین خریدار فروشنده منعقد شد. حصول اطمینان از صحت کیفیت کالای خریداری شده و مطابقت آن به طور کامل با جزئیات فنی قرارداد خرید. اینم یکی از مواردی هستتون. فرض بکنید شما مثلا سولفات باریوم می‌خرید، یک کالای شیمیایی هستش، مثلا سولفاتش فرض بکنیم باید 50% باشه، در صورت وقتی کالا وارد ایران میشه میبینید که مثلا 10%. کیفیتش اون کیفیتی نیستش که در مشخصات کالا در قرارداد نوشته شده. اینم به همین خاطر از یک شخص ثالثی به نام شرکت بازرسی استفاده میشه که حصول اطمینان از صحت کیفیت کالای خریداری شده است، حصول اطمینان از نو بودن و مستعمل نبودن کالایی که به اصطلاح خریداری میشه در اسناد خرید. فرض کنیم بولبرینگ قطعات یدکی خودرو ماشینالات، وقتی ما نمی‌نویسیم دست دوم، به معنی این هستش کالا دست اول هستش و نو هستش و مستعمل نیستش. حصول اطمینان از منشأ و مبدأ ساخت کالا و اصلیت آن، کالایی که خریداری میشه در اسناد خرید مثل سفارش خرید، قرارداد یا پرفرما و یا اسناد دیگر این هستش مثلا اوریجین کالا یا مبدأ ساخت کالا کشور آلمان باشه. اینم یکی از مواردی هستش که به اصطلاح از طریق شرکت بازرسی و با از طریق شرکت بازرسی به نو بودن به مبدأ ساخت کالا میشه به اصطلاح اطمینان حاصل کرد. شرکت شخص ثالث هستش یا باید در مبدأ ساخت حضور داشته باشه یا به استناد اسناد مدارک معتبر تأیید بکنه که کالا فرض کنید ساخت کشور مالزی، آلمان، افغانستان، هر چیز. حصول اطمینان از اندازه و ابعاد، همون که کمیت در رابطه با کمیت عرض کردم، حصول اطمینان از بسته بندی مناسب اما از جزئی و کلی. وقتی ما بازرسی را انتخاب میکنیم یکی از مهمترین ابعاد بازرسی بسته بندی کالاست. شما کالای را میخرید با ارزش مثلا 1,000,000 دلار، در صورتی که بسته بندی اگر ناکافی و ضعف داشته باشه در بین راه ممکنه این کالا آسیب ببینه و کالای شما از بین بره. و با توجه به این که بسته بندی، ضعف بسته بندی یا ناکافی بودن بسته بندی نه از نظر بیمه پوشش داره نه از نظر حمل و نقل، شرکت های حمل و نقل در واقع معاف از مسئولیت در رابطه با ضعف و ناکافی بودن بسته بندی، یا شرکت های تخلیه بارگیری و غیره. اصلا به همین خاطر اهمیت بسته بندی از برای خریدار که پولی را میده و کالای گران قیمت یا هر کالایی را وارد میکنه بسیار مهم هستش. حصول اطمینان از علامت گذاری روی بسته ها، اما از جزئی و کلی. اینم باز یه بحثی هستش، بحث شیپینگ مارک. شیپینگ مارک در ISPP یا International Standard Banking اینجا دقیقا اومده. و یا برای اصلا شیپینگ مارک چیه؟ برای شناسایی کالا در گمرکات مبدأ و مقصد حتما کالا باید بسته بندی کالا شیپینگ مارک داشته باشه. البته ما مارکینگ همینطور بعدا خانم دکتر توضیح خواهند داد در رابطه با نشانه گذاری با شیپینگ مارک متفاوته. نشانه گذاری بحثی هسته چه در استاندارد مطرحه، ولی بحث این علامت گذاری بحثی هستش چه بعد از اینکه کالا مثلا اوپن پک میشه، کالا باز میشه، یه به درد نمیخوره. ولی مارکینگ وقتی شما مثلا داروی را میبینید که مثلا تاریخ انقضا داره، تاریخ دوزشون مثلا دارو و سایر عوامل، اونو نشانه گذاری یا در مورد برچسب انرژی و غیره، اینا جزء الزاماتی هستش که در بسته های کوچیکه. ولی در بسته های بزرگ مثل صندوق، بنده یا بشکه اینا حتما باید شیپینگ مارک داشته باشه. مثلا فروشنده، خریدار، بعد ایسی نامبر، مبدأ، مقصد یا علائم هشدار دهنده، اینا بسیار نقش مهمی هستش که شرکت های بازرسی به این موارد توجه میکنه. حصول اطمینان از نحوه بارگیری یا تخلیه صحیح که یکی از مواردی که شرکت‌های بازرسی میتونن به اصطلاح انجام وظیفه در این رابطه بکنن بحث نظارت بر بارگیری کالاست. مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی بند پنجش هم بخش دو بند پنج به این مورد خیلی اشاره کرده، یعنی لودینگ سوپرویژن یکی از وظایف شرکت‌های بازرسی، یعنی حتما کالاهایی که از طریق اعتبار اسنادی وارد میشه توافقی که حتما باید بین خریدار ازن چه توافق بشه چه نشه جزء الزامات باید لودینگ سوپرویژن یا نظارت بر بارگیری انجام میشه و یا همچنین میتونه تخلیه باشه یا بازرسی انبارهای چشتی باشه، اون عوارضی که فرض کنید محموله قبلی داشته یک کالای شیمیایی بود الان دوباره میخواید کالای دیگری را مثلا بارچینی بکنین، حتما شرکت خریدار میخواد مطمئن بشه که میکروبی چیزی نباشه که کالاش مثلا دچار آسیب بمیره. این هم یکی از مواردی هسته که میتونه در اسکوپ بازرسی تعریف بشه. بعد حصول اطمینان از موجود بودن تاییدیه‌ای از هیچ مؤسسه بی‌طرف مبنی بر چگونگی وضعیت کالا قبل از هم، اینم باز یکی از مواردی هستش که شرکت بازرسی با توجه به اینکه تشریفات بازرسی را انجام میده نهایتا منجر به صدور جواهی میشه به نام اینسپکشن سرتیفیکیت در بازرسی های قبل از حمله، که این یک به اصطلاح سرتیفیکیتی هستش از طرف یک مؤسسه بی‌طرف و مستقل صادر شده. حصول اطمینان از پاچیزگی و نزدیک بودن وسیله حمل و کانتینر، این هم که عرض کردم انبارهای چشتی یا کالا رو میخوان وسیله ها رو داخل کانتینر بذارن، این هم میتونه یکی از اسکوپ های به اصطلاح بازرسی تعریف بشه که کانتینر هم مورد بازرسی قرار بگیره، چون کانتینر خودش بازرسی کانتینر تابع کنوانسیون CSC Convention Safety of Container که ایران هم به این کنوانسیون ملحق شده و جزء قانون قوانین محسوب میشه. تطابق کالای خریداری شده با مشخصات مندرج در پرفورما سفارش خرید قرارداد اعتبار اسنادی برای رواتب سودی و غیره، یعنی یه چیز باز از اهمیت بازرسی این هستش که کالای وارد شده یا کالای قبل از هم با کالای سفارش شده حتما از نظر فنی، از نظر ابعادی، وزنی و غیره مطابقت داشته باشه. حالا انبار بازرسی چی هستش؟ ما ببینیم چند نوع بازرسی در سطح در تجارت بین المللی اصلا وجود داره. بازرسی پیش از هم pre-shipment inspection یا PSI هستش، چه بازرسی حین تولید inspection during production، چه اینم میتونه یکی از باز اینا توضیحاتشو در اسلایدهای بعدی خواهیم داد. بازرسی فنیه چه معمولا برای پروژه های نفتی، پروژه های فولاد، پروژه های معدنی چه ماشینالات یا کارخونه میخوان بیارن حتما از این نوع بازرسی استفاده میکنه. علاوه بر بازرسی پیش از هم، بازرسی فنی هم مد نظر قرار میدن. بازرسی حین نصب و رانداز ماشینالات اومده میخوان به اصطلاح این ماشینالات رو نصب کنن، نیاز به بازرس هستش که به اصطلاح ناظر بر کار نصاب باشه. این هم یکی از مواردی هستش که میتونه به اصطلاح جز به انواع بازرسی باشه. بازرسی در افسوروه بازرسی هستش در رابطه با توزین غلات، گندم، برنج که اینا با توجه به اینجا به صورت فله بارگیری میشه و امکان از طریق بازرسی در افسوروه که از طریق قانون ارشمیدس که هیچ به اصطلاح خودش هیچی دیجی خاص خودش داره، این هم یک نوع بازرسی هستش. یعنی چشتی را قبل از اینکه بارجیری بشه توضیح میکنن، بعد از اینکه بارجیری شد توضیح میکنن از یه روش های علمی چه وجود داره. بازرسی انتباه با استانداردهای اجباری که این هم بازرسی در واقع کالاهای مشمول استاندارد اجباری هستش. ما کلا برای واردات در حوزه بازرسی به طور کلی دو نوع بازرسی، بازرسی به اصطلاح PSI داریم، بازرسی قبل از هم و بازرسی کالای مشمول استاندارد اجباری. بعد ارزیابی قیمت هم میتونه یکی از موارد بازرسی کالا باشه. بانک ها میان تسهیلاتی که به سرمایه گذاران برای خط تولید فرض بکنیم پولاد، برای خط تولید لوله یا هر چی تسهیلات میدن و بانک در واقع شریک اون سرمایه گذار میشه که مطمئن بشه فروشنده یا تولید کننده کالایی را که میفروشه قیمت واقعی هستش. به همین خاطر بازم از خدمات شرکت های بازرسی در این حوزه استفاده میشه، پرایس وریفیکیشن، و در تخصص بعضی از شرکت های بازرسی، خیلی از شرکت های بازرسی با توجه به خیلی تخصصی بودن این موضوع اصلا وارد این مبحث نمیشن. بعد انواع شرکت های بازرسی کالا، اینو
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من موسوی هستم، در سازمان ملی استاندارد مشغول به کار هستم. سازمان ما تنها مرجع قانونی هست برای تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی. شرکت‌های بازرسی کالا هستن و بازرسی فنی. در حقیقت شرکت‌های بازرسی کالا کار کنترل کیفی و کمی کالاهای وارداتی و صادراتی رو بر عهده دارن. ما شرکت های بازرسی رو در 3 سطح تعیین صلاحیت میکنیم. پایین ترین سطحش هم شرکت های بازرسی استانی ما هستن که در حقیقت شرکت های کوچیکی هستن که میخوان تازه وارد عرصه کار بازرسی بشن، میرن و در استان های ما تقاضای تایید صلاحیت در زمینه بازرسی رو میدن، بر اساس نیرو و پرسنلی که دارن فقط در یک استان بهشون پروانه میدیم که کار بازرسی رو انجام بدن. در اون استان فقط میتونن کار بازرسی و نمونه برداری کالاهای صادراتی از اون استان انجام بدن و تولید داخل، و در مورد کالاهای وارداتی به خاطر اون موارد و حساسیت خاصی که وجود داره فقط نمونه برداری میتونن انجام بدن. بعد از مدتی که شرکت های بازرسی در استان مشغول فعالیت شدن، حداقل 6 ماه میتونن بیان درخواست تایید صلاحیت در سطح ملی رو بدن. درخواستشون بیاد در سطح بالاتر در قسمت ستادی بررسی میشه، در صورتی که بتونن اون حداقل امتیازی که ما بر اساس جداولی که در سایت سازمانمون هم وجود داره و میتونید شما ملاحظه کنین، اگر امتیاز 55 آوردن میتونن در سطح ملی باز در ابتدا در یه حوزه محدودی بهشون اجازه فعالیت میدیم. در اینجا در حقیقت در کل کشور میتونن کار بازرسی و نمونه برداری کالای صادراتی و تولید داخل و نمونه برداری کالای وارداتی رو انجام بدن. بعد از 6 ماه تا 1 سال که به فعالیت خودشونو انجام دادن، بعد تازه میتونن بیان درخواست شرکت بازرسی سوربیانس کنن. شرکت بازرسی سوربیانس ما در واقع شرکت هایی هستن که در خارج از کشور حداقل باید یک شعبه ثبت شده داشته باشن، نمایندگی خارج از کشور رو باید داشته باشن، برای اینکه در حقیقت دارن وظیفه کنترل کیفی کالاهای وارداتی به ایران رو در اون کشور مبدا انجام میدن. حساسیت ما برای تایید صلاحیت این شرکت‌ها خیلی بیشتره، باید به مهارتشون و نوع کار عملکرد بازرسی که چقدر اطلاع دارن اطمینان کامل پیدا کنیم و باید امتیاز بالاتری رو بیارن برای ما، 65 امتیاز باید داشته باشن حداقل تا بتونن بیان و این درخواستشون مورد بررسی قرار بگیره. شرکت‌های بازرسی از لحاظ نوع فعالیتشون هم به 3 نوع تقسیم میشن. نوع الفشون هستن که این شرکت‌های بازرسی کاملا مستقل هستن، یک شرکتی که صرفا کارش کار بازرسی هستش، هیچ کار دیگه‌ای رو داره انجام نمیده و استقلالش کاملا برای ما شناخته شده هستش. شرکت بازرسی نوع B هستش. این شرکت میتونه درون یک شرکت دیگه‌ای باشه، ولی در همون ساختمانه، یعنی در همون چارت سازمانی خودش باید استقلالش رو بتونه اثبات کنه و شرکت بازرسی نوع P این استقلال کاملی رو نداره. در حقیقت میتونه کار بازرسی اون شرکت بزرگتری که از دل اون در اومده رو انجام بده. البته اینجا رو باید من خدمتتون یک نکته رو بگم، در ارتباط با شرکت بازرسی کالا ما نوع الف ب یا پ نداریم، فقط در مورد شرکت بازرسی فنی داریم، چون بازرسی کالا یک کار خاصی هستش، بیشتر به تجارت داد و ستد ارتباط داره. ما فقط شرکت های بازرسی نوع الف و به صورت کلی بهشون در مورد بازرسی کالا تایید صلاحیت میدیم و دو نوع ب و پ رو شاملشون نمیشه. یکی از مواردی که بسیار بسیار حائز اهمیته برای ما بی‌طرفی و استقلال شرکت های بازرسی هستش که در بند الف ماده 2 آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی صراحتاً گفتن که هم شرکت و مدیران مسئولش باید مستقل از منافع تجاری باشن که مرتبط باشه با طراحی، ساخت، تامین، نگهداری. ما اضافه میکنیم بازرگانی، صادرات، واردات، ترخیص کالا، هیچ کدوم از این موارد رو نباید داشته باشه و در فعالیت هایی که میکنن باید تضادی با این مسائل تجاری نداشته باشه و در حقیقت استقلال و درستکاریشون کاملا برای ما اثبات بشه. طبق الزامات استاندارد 17.020 هم که یه استاندارد بین المللی هستش که در ارتباط با شرکت هایی که بازرسی فنی میخوان بگیرن در زمینه بازرسی کالا الزام هست که کلیه بندهای الزام این استاندارد رعایت کنن و باید در حقیقت فعالیت بازرسیشون کاملا بی‌طرفانه باشه. نهاد بازرسی یا همون شرکت بازرسی باید مسئولیت بی‌طرفی فعالیت‌های بازرسی خودش رو حتما نشون بده و به طور مداوم مواردی که ریسکایی که مرتبط با بی‌طرفی هستش شناسایی کنه و مدیریت رده بالاشون هم باید تأکید بدن که بی‌طرف هستن. در حقیقت در این باشه شرکت های بازرسی کالا علاوه بر اینکه ما خود مدیران رو میگیم باید استقلال داشته باشن، در حال حاضر سهامداران شرکت های بازرسی هم استقلالشون برای ما خیلی مهمه. سهامدار یک شرکت بازرسی نباید یه شرکتی باشه که کار تجاری انجام میده یا کار بازرگانی انجام میده. اگر در موارد این مورد دیده بشه ما ازشون تعهد میگیریم و میخوایم که این درصد سهامشون رو بیارن زیر 50% که بتونن که ما برامون اطمینان حاصل بشه که این شرکت بازرسی داره استقلالش رو رعایت میکنه و معمولا یه مهلتی بهشون داده میشه. در صورتی که این مورد رعایت نشه خب یا اسکوپاشون ازشون میگیریم یا اینکه به هر حال اون پروانه‌ای که دارن در هیئت ارضا براش تعیین تکلیف میشه. پس چیزی که برای شرکت بازرسی خیلی مهم هستش اولا که شخص ثالث مستقل از منافع طرفین قرارداد باید کارشو انجام بده، در طراحی، تامین، قطعات، نگهداری نباید نقشی داشته باشه و ضمن اینکه باید پروانه تایید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد داشته باشه.
من عذر می‌خوام. توضیحم من شما عرض کنم در رابطه با ویژگی‌های شرکت‌های بازرسی کننده ممکنه یه شرکتی باشه در مثلا کره و این خصوصیات رو داشته باشه ولی این شرط آخر رو نداشته باشه، دارای پروانه تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد نداشته باشه. من کیسی داشتم در یکی از پرونده های اصلاح دادگاهی شرکت بازرسی اومده بود و جواهی صادر کرده بود، حالا ما فرض بکنیم که این اصلا صحت داشته ولی مورد قبول نمیتونه باشه به دلیل اینکه دارای پروانه تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران نیستش و جزو شرکتایی که در لیست شرکت‌های بازرسی پیوست شماره مضمون مقررات بخش 2 مضمون مقررات ارزی بانک مرکزی هم نیستش، پس این نمیتونه مورد قبول باشه. ممکنه همه این ویژگی‌ها را داشته باشه ولی این ویژگی آخر را نداشته باشه، علارغم صدور جواهی بازرسی این سند فاقد اعتبار و اعتبار می باشه. حالا ما همینطور که در عرایض من عرض کردم ما در رابطه با بحث بازرسی به طور کلی دو نوع بازرسی معمول رایج خیلی رایج ترین بازرسی ها همین دو نوع هست، چه بازرسی پریشیپمنت اینسپکشن یا پی اس آی که در این بازرسی بنا به درخواست خریدار و یا به دلیل الزامات مندرج در اعتبارات اسنادی یا بانک، کالای مورد معامله قبل از هم در مبدا مورد بازرسی قرار می‌گیرد. این هم جهت حفظ حقوق وارد کننده و مصرف کننده و اطمینان از ارسال کالای سالم و مطابق با مشخصات درج شده در پورتفولیو یا پرچز اوردر یا قرارداد خرید می‌باشد. کالا پس از تولید و بسته‌بندی در انبار یا محل اعلام شده از سوی فروشنده بیش از هم مورد بازرسی فیزیکی قرار می‌گیرد. در این نوع بازرسی معمولاً چند معیار کیفیت بسته‌بندی کالا مورد بررسی بازرس قرار گرفته و اسناد و جواهی‌های کیفیت و آنالیز کارخانه تولید کننده به دقت با مشخصات ظاهری کالا تطبیق داده میشه. حالا من یه مثالی خدمت شما عرض کنم. در مورد این کالاهای بازرسی پیش از هم، شما فرض کنید 1000 دستگاه تلویزیون می‌خرید و بازرس چه وظایفی را میتونه اینجا انجام بده؟ بازرس بسته‌بندیش رو، خود کالا را به صورت رندوم و فیزیکی انجام میده. اینه بله، 100 تا مثلا 1000 تا تلویزیون هستش، به صورت رندوم از پایین بالا وسط نمونه برمیداره و از نظر ظاهری میبینه که به اصطلاح سالم هستش، نو هستش، بسته‌بندیش هم درست هستش. بعد حالت دیگه فانکشنال نداره، بازرس وظیفه نداره که اینو به برق بزنه و امتحان بکنه تصویرش و رنگش و فلان. به هیچ وجه این بازرسی ظاهری ویژوال اینسپکشنه راجع فرمودی، یعنی این با مجر این چه در اسکوپ آف اینسپکشن یا در دامنه بازرسی و قرارداد منعقد بین بازرس و خریدار این موارد دیده بشه. ولی بازرسی ظاهری همین هستش. مثلا فرض بکنیم که آهنالات میخره به آنالیز کالات یه کاری نداره، مجر اینکه از ایشون خواسته بشه این موضوع و تو فرموده این بازرسیه. و متاسفانه بیشترین تقلباتی که شرکت های وارد کننده سو استفاده میکنن از این موضوع، همون بحث از بازرسی پیش از حمله، چون بازرسی ویژواله و حدود مسئولیت شرکت بازرسی بسیار کمتر از بازرسی های کالاهای مشمول استاندارد اعتباری هستش. بعد اینا را وقتی چه بازرسی رو انجام میده به صورت ویژوال و به صورت رندوم، منظر نهایت هم میشه به صدور جواهی بازرسی و میتونه اون اسناد، فرض بکنین که مثلا سولفات باریوم، وارد کننده سولفات باریوم خریده، ماده افسانه برای بتون، صرفا میتونه اون برج آنالیزش رو نگاه کنه ببینه با مشخصات مندرج در پرفورما قرارداد خرید یا سفارش خرید مطابقت داره یا نه، صرفا ظاهریه و ننج بره اینو آزمایش کنه و یا به آزمایشگاه معتبر نمونه برداری کنه و بفرسته و این به اصطلاح از نزدیک شاهد باشه. همچون بحثی ما در رابطه با بازرسی پی اس آی یا بازرسی ویژوال ما نداریم. و در صورت مشاهده مغایرت ظاهری و تطبیق مشخصات کمی و کیفی کالا با اسناد خرید و پس از نظارت بر عملیات بارجیری و دریافت رونوشت سند هم، سند هم منظور همون بارنامه هستش در بارهای به اصطلاح زمینی، جاده‌ای و یا دریایی، اینا معمولا از بارنامه استفاده میکنن، ولی در سایر حمله ها مثل مثلا هوایی و قطار از راهنامه استفاده میکنن. چه همینطور که دوستان مستحضر میباشن این دو تا سند استرات تفاوت های خیلی زیادی با هم دارن. یکی از اوصاف حقوقی بارنامه رسید دریافت کالاست، سند مالکیت کالاست، قابل زهرنویسی هستش، در صورت که راهنامه این خصوصیت را ندارد. و همین خاطر و یکی از اسنادی که در جواهی های بازرسی بهش استناد میکنن همون بارنامه هستش یا راهنامه هستش. نهایتاً بعد از این انجام این پروسه منجر به صدور جواهی نامه بازرسی به نام Inspection Certificate IC معروف صادر میشه. البته این جواهی نامه رو من در اسلاید های بعدی عرض خواهم کرد، خودش باید مطابق با اون بحث کانکلوژنش، مطابق با متن استاندارد بانک مرکزی باشه. ما دو تا پیوست داریم در اونجا، یکی برای پیوست دوش برای جواهی نامه های CI Certificate of Inspection، پیوست شماره 3 مخصوص جواهی نامه های IC هستش، Inspection Certificate. خدمات اصلی بازرسی پیش از هم شامل تعدادی از موارد زیر است: تصدیق قیمت کالا، بازرسی چمیاچهی، بازرسی وضعیت بسته‌بندی نشانه گذاری، بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل، نظارت بر بارگیری، نمونه گیری، نمونه برداری، ارسال به آزمایشگاه یعنی آزمون، دریافت نتایج، بررسی نتایج، انطباق، بررسی مستندات. اینا میتونه قدمات اصلی بازرسی باشه. بعضی از موارد شما در اسلایدهای قبلی توضیح دادم. بعد یه سری خدمات ویژه هم شرکت‌های بازرسی میتونن ارائه بدن، مثل کالیبراسیون و اندازه‌گیری تجهیزات توزینه، تامین کارشناسان واجد شرایط، واجد صلاحیت و دیگر کارکنان مورد نیاز. ممکنه در بعضی از پروژه ها از کارشناسان واجد صلاحیت از شرکت های بازرسی بخوام و این نیروها را تامین کنم. نظارت بر برنامه های کامل پروژه های صنعتی شامل مشاوره، نظارت بر اجرا، گزارش پیشرفت کار. این هم میتونه از جزو خدمات شرکت های بازرسی باشه. خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی، من با توجه توضیحاتی که در حوزه دامنه بازرسی عرض کردم، این هم میتونه از وظایف شرکت های بازرسی درخواست بشه. همینطور که عرض شد، یک نوع دیگر از بازرسی، بازرسی های حین تولیده، Inspection During Production. در این روش طبق تقاضای خریدار، عملیات بازرسی کالا در مراحل ساخت و تولید و به صورت رندوم یا تفاوی یا در مواد مختلف مورد نیاز، مثل مقطع کنترل کیفیت، میتواند با نظر خریدار باشد، با فروشنده هماهنگ شده و کالا از نظر نحوه ساخت و رعایت استانداردهای لازم مورد بازرسی قرار گرفته و آزمایش‌های مربوط به بررسی کیفیت کالا و توسط بازرسی یا با نظارت بازرس انجام میشه. که این بازرسی حین تولید در واقع یک نوع بازرسی فنی هستش که برای بیشتر پروژه ها، ماشینالاتی که برای ایجاد یک پروژه صنعتی استفاده میشه، از این خدمات شرکت های بازرسی استفاده میشه و یکی از بازرسی های بسیار مهم هستش. بازرسی یکی از خدمات دیگر شرکت های بازرسی، پرایس وریفیکیشن یا ارزیابی قیمت هستش. این ارزیابی قیمت بازم هم دو جه در بحث‌های قبلی عرض کردم، بانک‌ها یا دولت وقتی بودجه برای ایجاد یک تأسیسات صنعتی ارائه میده، باید حتما مطمئن بشه که کالای خریداری شده مطابق با قیمت‌های جهانی صادراتی هستش و به اصطلاح منجر به خروج ارز نمیشه. بعضی از متأسفانه در بعضی از پرونده مشاهده میشه که قیمت کالایی که وارد شده، این قیمت بسیار از قیمت‌های جهانی بالاتر، و همین خاطر به خاطر اینکه اطمینان خاطری حاصل بکنن، از خدمات شرکت‌های بازرسی در رابطه با پرایس وریفیکیشن یا بحث ارزیابی قیمت استفاده میشه که بسیار بحث پیچیده است، به دلیل اینکه خود قیمت کالا، حالا از بود اینکوترمز نگاه کنیم، از تحویل کالا در درب کارخونه، در از بود اینکوترمز میشه اکس ورکس یا تحویل به حمل کننده FCR یا FOB یا CFR یا DDU. میبینید چه قیمت اینا در هر مرحله از تحویل فرق میکنه. قیمت مثلا کالای مثل مس در اول کالاهایی که به صورت بورسی هستند، قیمت مواد اولیه در مرحله پیشنهاد قیمت تا مرحله تحویل کالا تغییر میکنه. خیلی از عوامل، تکنولوژی، کشور، خیلی از عواملی هستش در تعیین قیمت یک کالا بسیار مؤثره و بسیار کار تخصصیه و هر شرکت بازرسی دنبال این کارا نمیره. و همین خاطر تایید قیمت اولیه که اومده یه پیشنهاد قیمتی داده، منتها با توجه به اینکه مثلا یکی از مواد اولیه و اصلی ترین اونا مثلا مس بوده، در پایان اتمام اون ساخت قیمت یه دفعه میره بالا و همین خاطر اون قیمت نهایی هم باز باید بررسی بشه یا میاد پایین، فرق نمی کنه. اینا قیمت اولیه و قیمت نهایی باید بررسی بشه و نهایتا به متوازی این خدمات ارائه بشه. اهداف متفاوت صاحبان منافع در بازرسی پیش از حمل. در ارتباط با بازرسی پیش از حمل، صاحبان منافع مختلفی ما داریم، من جمله خود خریدار هستش، خود فروشنده هستش، بانک مرکزی هستش، وزارت صنعت معدن تجارت هستش، گمرک هستش و سایر موارد، سایر زینفان هستش که هر کدوم اهداف مشخصی را در حوزه بازرسی از یک بازرس انتظار دارن، که اینا را توضیح میدیم که ارتباط بازرس با زینفان در بازرسی قبل از هم. بازرسی اولین رابطهش منتخب شرکت، چی با شرکت بازرسی انتخاب بکنه؟ خریدار. در چهارچوب قرارداد پایچه بین خریدار و فروشنده، بس فروشنده هم با بازرس ارتباط داره. بانک گشایش کننده، چون بحث ما در ارتباط با بحث اعتبار اسنادی هستش، حتما روش پرداخت از طریق اعتبار اسنادیه که بانک با بازرس هم ارتباط داره. با بیمه هم بازرس ارتباط داره. بیمه چه ارتباطی با بانک داره؟ فرض بکنیم که کالای چه در بین را آسیب دیده یا موقع تخلیه آسیب دیده، میبینیم که بر اساس جواهی بازرس قبل از هم که انجام شده یه سندیست، دلیل بر این است که کالا قبل از هم و در حین هم مطابق با به اصطلاح تصدیق کمیت، کیفیت و بسته بندی بوده. شرکت های بیمه به این مورد هم استناد می کنن. بندر مبدا، در بندر مبدا وقتی کالا باجری میشه، نظارت بر باجری هم میتونه به اصطلاح در ارتباط با بحث بسته بندی، در ارتباط با شیپینگ مارت، در ارتباط تعداد کالای تحویلی، در مرحله تحویل به حمل کننده با توجه به این شرکت بازرسی لودینگ سوپرویژن هم انجام میده، پس شرکت بازرسی با حمل کننده هم ارتباط داره. خود بازرس با نهاد بازرسی در ارتباط با بحث گزارش بازرسی، جواهی بازرسی، صورت حساب بازرسی، بعد فرم پذیرش بازرسی، همه اینا بازم با خود اون نهاد بازرسی کننده هم ارتباط داره. در بندر مقصد موقع تخلیه از خدمات شرکت های بازرسی استفاده میشه و ممکنه منجر به سندی بشه، این سند که بازم یه چی از اسنادی هستش که مورد استفاده قرار میگیره و غیره. بعد سایر ارگان های تصدی جر مثل سازمان ملی استاندارد چه شرکت بازرسی، از این سازمان اومده کار کرده، مجوز تایید صلاحیت گرفته، با اینم ارتباط داره، یعنی هر شرکتی نمیتونه جواهی نامه صادر بکنه، مجانج از سازمان ملی استاندارد مجوز داشته باشه و در صورت اثبات، در صورت شکایت به همین مرجع شکایت میکنم، از طریق وزارت صنعت معدن هم در رابطه با کنترل کالاهای وارداتی، بانک مرکزی در رابطه با خروج ارز و یا گمرک در رابطه با بحث کالای وارده و تجانس آن با ارز خارج شده از کشور و کمیت و کیفیت و سایر موارد که در اسلایدهای بعدی توضیح خواهم داد. در ارتباط با بحث بازرسی، شکل‌گیری اصلا قرارداد بازرسی منشأ از شکل‌گیری یک قرارداد پایه یا underlying contract بین خریدار و فروشنده است. یعنی اولین قرارداد پایه که بسته میشه و سایر قراردادها در واقع منبعث از قرارداد پایه است که بین خریدار و فروشنده انجام میشه. بعد دومین قرارداد میتونه خریدار یا فروشنده با بیمه‌جر ببنده که اینم در چارچوب ایکوترمز هستش. خریدار با بانک گشاینده برای روش پرداخت اعتبارات اسنادی، فروشنده یا خریدار بازم بسته در چارچوب اینکوترمز با متصدی هم پرورده در گروه ای و اف اینکوترمز، خریدار با متصدی هم قرارداد می‌بنده در سطح در گروه های سی و دی، فروشنده با متصدیان حمل قرارداد می‌بنده و نهایتاً خریدار است که طبق اینکوترمز با شرکت بازرسی قرارداد می‌بنده. منتها ممکن است بر اساس توافق خریدار و فروشنده هزینه بازرسی را یکی از اینا پرداخت بکنه. اونم در شرایط اعتبار اسنادی مشخص میشه. حالا از بازرسی در از بعد خریدار این است که خریدار پولی را به فروشنده میده و فروشنده کالا را به خریدار به اصطلاح ارسال میکنه. منتها در چارچوب قرارداد خرید یک شرطی که میذارن، شرط بازرسی کالا که در قرارداد خرید یا در متن اعتبار اسنادی یا در شروط اعتبار اسنادی لحاظ شده، که بازرسی از دیدگاه خریدار دقت در مشخصات کالا و سوابق فروشنده، دقت در تدوین مدارج و اسناد خرید، اسناد خرید شامل پرفورما اینوایس، سب سفارش، نمیدونم سند بازرسی و غیره و سایر مدارج هم یا شیپینگ داکیومنت شامل اسناد هم چه بارنامه، جوای مبدا، جوای بازرسی، صورت حساب، جوای مبدا، جوای آنالیز و سایر موارد. دقت در انتخاب مؤسسه بازرسی، یعنی اینم باز جزو یعنی خواسته های شرکت وارد کننده است. دقت در تعیین حدود بازرسی بر اساس نیاز خود، چه وارد کننده بر اساس نیاز خود در اسکوپ آف انسپکشن میاد کار میکنه، بسلا حدود بازرسی را مشخص میکنه. عکس العمل مناسب و سریع در زمان مشاهده اشکال ببخشید در کالا، وقتی اشکالی را در رابطه با کالای وارداتی می‌بینه از نظر کمی، کیفی، مشخصات بلافاصله عکس العمل باید نشون بده. اینم در چارچوب آیین‌نامه یا دستور عمل رسیدگی به شکایات بر علیه شرکت‌های بازرسی هستش. بلافاصله میتونه به قبل از ترخیص کالا باشه به فروشنده و شرکت بازرسی خریدار باید اطلاع بده، ولی اگه بعد از ترخیص کالا باشه حتی شاید 90 روز پس از ترخیص کالا، به شرطی که کالا همون کالا باشه، نشانه گذاری ها و مشخصات و ویژگی های کالا از بین نرفته باشه. اینم عکس العمل مناسب و سریع هستش. بازرسی هم از دیدگاه فروشنده دقت در معرفی محصول متناسب با نیاز مشتری، با توجه به پیشنهادی که داده، با توجه به قراردادی که فیما بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده، باید محصول متناسب با نیاز مشتری را تامین بکنه، تحویل کالا منطبق با اسناد خرید. اسناد خرید همینطور که مستحضر می باشید، این هم از چردن پرفرماگ و سبسفارش و قرارداد خرید و سفارش خرید و مشخصات فنی، باید کالا را منطبق با اسناد خرید سفارش تحویل بده. ایجاد امکانات لازم برای انجام بازرسی منطبق با حدود بازرسی، یعنی یکی از وظایف فروشنده در حوزه بازرسی نسته که امکانات لازم را در اختیار بازرس فرض کنیم. بازرس میخواد از لیفتراک استفاده بکنه یا برای اندازه گیری رنج، زخامت رنج از هیچ ابزار استفاده بکنه و یا امکان ورود به محل کارخانه یا آزمایشگاه تولید کننده باید این امکانات و این موارد رو فراهم بکنه که بازرس بتونه با خیال راحت به وظایف خودش ادامه بده. همکاری با بازرس در زمان انجام بازرسی حتما باید در زمان، و معمولا شرکت های بازرسی پری میتینگی میذارن با فروشندگان یا تولید کنندگان که برنامه ریزی میکنن در چه مقاطعی بیان کالای سفارش شده را در مقاطع مختلف بازرسی کنن. همکاری با خریدار و بازرس در زمان بروز اشکال که حتما باید اون رفع اشکال بکنن کالای چه اگر ایرادی داشته باشه. بعد بازرسی و خدمات بانکی. خریدار معمولا برای طبق توافقی که با فروشنده داره روش پرداخت اومده از طریق درین استایل از طریق اعتبار اسنادی انجام داده و در متن اعتبار اسنادی یکی از شروطی که لحاظ شده ارائه جواهینامه بازرسی هستش که این در واقع شرکت بازرسی میاد در چارچوب شرایطی که در اعتبار اسناد گذاشته شده در اون محدوده میاد خدمات بازرسی رو انجام میده و نهایتاً منجر به صدور جواهی میشه و بعد از اینکه این جواهینامه صادر شد اینو به فروشنده میده و فروشنده پس از حداکثر 21 روز پس از تبیوسی پی 600 21 روز پس از حمل تاریخ بارنامه اسناد رو چکار میکنه، باید ظرف 21 روز اینو بفرسته به بانج کارگزار و بانج کارگزارم به بانج گشاینده اعتبار و نهایتاً ایشون هم میده اسناد رو به خریدار و خریدار پس از بررسی میره کالا رو از گمرک ترخیص میکنه. اینم رابطه شرکت بازرسی کننده و بانچ گشاینده می باشد.
من حسایی کنم ببخشید. خیلی ممنون های مهندس استفاده کردیم از تجربیات گرانقدر بتونم چون تجربیات گرانقدر خانم دکتر موسوی. من فقط این رو اشاره کنم که آقای طباطبایی من صبح که این دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت‌های بازرسی که در سال 1994 اگر اشتباه نکنم بازبینی شد و اصلاح شد جزء امضا کنندگان نهایی این دستورالعمل بودن که به عنوان هیئت ارزیاب مرکزی رسیدگی به شکایات از شرکت‌های بازرسی عمل کردن و برای اینکه خیلی فضای جلسه خسته کننده نباشه، من اگر اجازه بدید یکی یک رو بیاید مهمانان از خودشون پذیرایی کنن در میزی که قرار داده شده. بفرمایید در خدمتون هستیم. توی یک رو دیگه بفرمایید.
میتونه یک زبان مشترکی در ارتباط تسهیل و ارتباط توسعه و صنعت و صادرات و واردات بر ما ایجاد کنه و در حقیقت این مواردی که خدمتون گفتم میشود عنوان استاندارد. در حقیقت استاندارد یک زبان مشترکی، اگه ما میگیم استاندارد کالای برنج باید به این صورت باشه، یعنی یک سری ویژگی‌هایی باید این کالا داشته باشه که مورد قبول طرفین حال داد و ستد هستش یا مورد قبول هستش مثلا تو یک محدوده یا یک منطقه خاصی. سازمان ملی استاندارد در ارتباط با واردات کالا یک قوانینی نیا داره در ارتباط با استاندارد. ما علاوه بر استانداردهای ملی ایران که به هر حال در داخل کشور تدوین شدن، ما یه سری استانداردهای بین المللی هم قبول میکنیم، مثل استاندارد ایزو، IEC که مال وسایل و تجهیزات الکترونیکی است، ITU و کدکس و استانداردهای اتحادیه اروپا که پسفند EN دارن، همشون مورد قبول سازمان ملی استاندارد هستن. استاندارد کشورهای آمریکایی مثل ASTM، ASME و استاندارد ملی کشور ژاپن رو ما قبول میکنیم، کشور استرالیا، کشور کره جنوبی و در ارتباط با کشور چین، چون کشور چین خیلی استاندارد داره، ما فقط استانداردهایی که مرجع تدوینشون یکی از استانداردهایی که در بالا خدمتتون گفتم داشته باشن، فقط اونها رو قبول میکنیم. یعنی یک استاندارد جی بی که مثلا از استاندارد ای ان گرفته شده باشه، اون مورد قبول سازمان ما میتونه باشه. این مبحث رو به خاطر این موضوع بهتون گفتم. در خیلی از موارد میان میگن که این کالا ویژگیش با استاندارد ملی نمیخوره، لذا باید این مغایر هست و باید مرجوع بشه، ولی طرف وارد کننده میاد میگه نه، این استاندارد ملی رو پاس نمیکنه ولی مثلا استاندارد استرالیا رو پاس میکنه، چون کالای وارداتیه اینو قبول میکنه، حتی اگر اون ویژگی یه مقدار پایین تر باشه یا حتی ویژگی بالاتر باشه، ولی چون مرجعش مرجع استاندارد مورد قبول ما هستش، ما اینو قبول میکنیم ازش. شرکت های بازرسی در حقیقت در زمین در مورد اون صدور گواهی COI که میکنن که در ارتباط با کالاهای مشمول استاندارد اجباری هستش در واردات، حتما ملزم هستن که گواهی به نام COI صادر کنن. کالای مشمول استاندارد کالایی هستن که از لحاظ ایمنی، سلامت، های اهمیت هستن و از لحاظ بهداشتی و طبق یه قوانین خاصی اینها مشمول استاندارد اجباری اعلام میشن، یا در حقیقت این کالاها میرن تو شورای عالی استاندارد تصویب میشن و بعد یه مهلتی داده میشه و بعد مشمول میشن. مثلا به عنوان مثال مواد غذایی، اکثر مواد غذایی مشمول استاندارد اجباری هستن. کپسول آتش نشانی مشمول استاندارد اجباریه، مسائل لوازم خانگی برقی مشمول استاندارد اجباریه، آسانسور مشمول استاندارد اجباری هستش. حالا که این کالا مشمول استاندارد اجباری شد، وارداتش که بخواد به کشور انجام بشه معمولا باید تحت نظارت شرکت بازرسی انجام بشه. شرکت بازرسی ابتدا میره نمونه برداریش رو انجام ده، کالا رو حتما باید به یه آزمایشگاه مورد قبول سازمان بفرسته. شرکت بازرسی در ابتدا میتونه بره با حضور بازرسیش در اون آزمایشگاه کارخانه سازنده و در ابتدا باید حتما مطمئن بشه که دستگاه‌هاشون کالیبره هستن، کل آزمون‌ها رو میتونن انجام بدن و اون آزمون انجام بشه و بر اساس اون گواهی صادر کنه، یا میتونه نمونه برداری کنه و بفرسته به یه آزمایشگاهی که ما بهش میگیم آزمایشگاهی داره 17025. آزمایشگاه 17025 در حقیقت گواهیشون قابل اعتماد و اعتبار هستش، تستایی که میدن صحت داره و قابل اعتماد و معتبر هستش، بر همین باید بفرستن به آزمایشگاه هایی که دارای 17025 هستن. آزمایشگاهی که دارای گواهی 17025 هستن در سایتی به نام آیلک، اونجا نهادهایی که این آزمایشگاه رو تایید صلاحیت کردن میتونیم بریم بررسی کنیم و مطمئن میشیم که آیا این آزمایشگاه داره این گواهی هستش یا نه. به طور کلی آزمایشگاهی که مورد قبول سازمان هم هستن 3 هستن، یا اونایی که دارای 17-25 هستن، یا آزمایشگاه سازمان یعنی مستقر در سازمان ملی استاندارد یا در پژوهشگاه یا در بخش‌های استانیمون، و یا آزمایشگاه همکارمون. آزمایشگاه همکاری که در سازمان هستن به 2 روش تایید صلاحیت چن، یا روش اجرایی یا 17-25. روش اجرایی مقدار از لحاظ اون لیولشون یا اولویتشون در اولویت پایین تر قبول دارن، برای همین ترجیحاً یا باید با آزمایشگاه های استاندارد نمونه ها ارسال بشه، یا آزمایشگاه های دارای 17-25. در حقیقت من فقط سریع خدمتون قوانین و مقررات ناظر بر شرکت بازرسی رو میگم. تمام این قوانین رو سایت سازمان ملی استاندارد easily.org.gov وجود داره، شما میتونید برید تو قسمت صادرات واردات و اون رو مطالعه کنید. قوانینشون که هستن قوانین در واقع بخش دوم مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، قانون ارتقای کیفی خودرو، قانون طرح توسعه و تقویت نظام استانداردسازی که جدیداً مصوب شده ابلاغ شده، آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی، دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت در شرکت‌های بازرسی، دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت‌های بازرسی، روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، دستورالعمل صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی، استاندارد 8509 که بازرسی پیش از حمل هستش، استاندارد 17-20 ارزیابی انطباق الزامات برای کار کردن انواع مختلف نهادهای انجام دهنده بازرسی، و استاندارد ملی ایزو 9000 هست که سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعریفاش اونجا خدمتتون میگه که به نظر من مفید هست برای اینکه بریم و مشاهده کنیم. در صورتی که بخوام بدونیم که یک کالای مشمول استاندارد اجباری هست یا نه، بعد تو سایت سازمان ملی استاندارد تو قسمت صادرات واردات که برید، هر ساله کل کالای مشمول استاندارد اجباری به صورت یک لیست به صورت تعرفه اونجا قرار میگیره. شما هر تعرفه‌ای که اعلام میشه، اگه میخواییم ببینیم که این کالا باید براش آیسی صادر میکردن یا سی او آی، به اون سایت مراجعه میکنین، تعرفه رو چک میکنین. در صورتی که در اون لیست فهرست کالای مشمول استاندارد اجباری قرار گرفته باشه، خب شرکت بازرسی ملزم بوده که برای سی او آی صادر کنه، یا اون بانکی که گشایش اعتبار کرده به جای آی سی بعد از اون شرکت بازرسی در حقیقت سی او آی دریافت میکرده، و در اون سی او آی هم که باید هم کیفیت و کمیت بسته بندی تایید بشه و شماره استاندارد یا مشخصات فنی که کالا بر اساس اون تست شده رو باید حتما قید بکنن. در ارتباط با مواردی که آقای مهندس خدمتون گفتن، یکی در مورد اون ویژوال اینسپکشن بودش که من یک موردی و که کیسی بودش که پیش اومده تو خدمتون بگم. یه شرکت بازرسی، یک در حقیقت شکایتی از یک شرکت بازرسی شده بود در ارتباط با سالها پیش در ارتباط ساعت‌های رولکسی که وارد شده بود و مبالغ که ارزی که خارج شده بود بسیار زیاد بود، ولی ساعتایی که اومده بودن چینی بودن و تمام توی این ساعت‌ها زنگ زده شده بود. ادعا کردن که شرکت بازرسی کارش رو درست انجام نداده بود. در صورتی که شرکت بازرسی اولا کالا مشمول استاندارد اجباری نبود، ثانیا شرکت بازرسی آی سی صادر کرد که فقط رفته بود و ظاهر اون ساعت‌ها رو نگاه کرده و شمارش کرده بود، برای همین کیفیتی چک نکرده بود که بخواد حالا به خاطر اون پاسخگو باشه و به خاطر اینکه در دقیقاً توی گواهیش ویژوال اینسپکشن رو قید کرده بود، تونست از این دادگاه و شکایتی که برای شده بود تبرئه بشه و مشکل پروندهش بسته بشه. یه مورد دیگه هم که میخواستم خدمتون بگم، کار شرکت بازرسی در حقیقت نوعی انطباق کالا از ویژگی کالا بر روی یک استانداردی در حال حاضر و به یک صورتی میشه گفت تعیین ماهیت. الان ما موارد و کیس های زیاد در مورد کاغذ داریم. شرکت های بازرسی ممکنه بگن این کاغذ چاپه، در صورتی کاغذ چاپ نیستش. نوع کاغذ ممکنه فرق کنه، یا روکش داشته باشه یا روکش نداشته باشه. این تعرفاش بسیار متفاوته، با یک اشتباه یک تعیین ماهیت که دقت لازم انجام نگرفته شده باشه شماره تعرفه تغییر پیدا میکنه، و همونطور که مستظرین اگر اون عوارض گمرک تو دقیقاً پرداخت نشه، این خودش هم میتونه یک شاخه از ورود، یعنی ورود کالا به صورت قاچاق میتونه حتی عنوان بشه. برای همین کار شرکت‌های بازرسی خیلی مهم هستش، مهارتشون و اون دقتی که در عملشون میکنن، چون به گونه بازوهای سازمان ملی استاندارد هستن کار بهشون واگذار شده که این وظیفه مهمه که کیفیت کالای صادراتی و وارداتی هستش رو با دقت انجام بدن. یکی از رویکردهایی که جدیداً انجام شده در سازمان به عنوان ناظر و نظارت در شرکت بازرسی اینه که شرکت بازرسی موظف شدن گواهی سی‌آی‌شون رو قبل از اظهار کالا در سایت سازمان ملی استاندارد قسمت خاصی وجود داره که شرکت بازی باید گواهی سی‌آی‌شون رو اونجا حتما آپلود کنن و به این صورت که دستی مدارک و مستندات و خریدار بگیره و مراجعه کنه به ادارات کل ما و بگه این گواهی من هست دیگه به این صورت وجود نداره و همکارای ما میان و در سایت و ملاک خودشون قرار میدن حتما نگاه میکنن ببینن این تاریخ ها به چه صورت هستش و اگر اظهاری صورت بگیره و گواهی سی‌آی بعدش صادر بشه اون گواهی سی‌آی رو قبول نمیکنن و کالا نمونه برداری تست آزمون میشه. علت این کارم به خاطر این بوده که مشاهده میکردیم که بسیاری از وارد کننده ها کالا رو می آوردن و بعد بدون اینکه اصلا بازرسی در مبدا انجام نشه می اومدن و گواهی ارائه میدادن و گواهی براشون صادر میشد. بر همین این مورد رو دیده شد که این کار دیگه انجام نشه و کار دیگه که هستش شرکت بازرسی نمیتونه اصلاحی انجام بده مگر اینکه اداره کل استانش اجازه بده. مثلا اگه یه اشکال تایپی داشته باشه یا یه موردی رو اشتباه آپلود کرده باشه فقط با اجازه اداره کل میتونه این کار رو انجام بده و دقیقا بگه مثلا تاریخ بارنامه ما اشتباه کردم یا یه جایی مثلا اشکال تایپی دارم باید اعلام کنه و فقط هم برای یک بار بهش این اجازه داده میشه. این هم به خاطر این موضوع هست که هم دقت بره بالا هم که امکان تغییر این مستندات و اسناد وجود نداشته باشه. ما مرتب در حقیقت با همین سامانه پایش شرکتامون رو انجام میدیم به خاطر اینکه کار نظارتیمون صورت بگیره. یه مورد دیگه من میخواستم خدمتتون بگم، موردی که آقای طباطبایی فرمودن در ارتباط با شرکت‌های بازرسی که از سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت نشدن. جدیدن یک کیسی وجود داشت که یک صادر کننده ما مقداری در حقیقت روی سنگ معدن روی رو داشتش صادر میکرده ولی به علت عدم آگاهی داشته بود شرکتی رو بهش معرفی میکنن که اصلا این شرکت تایید صلاحیت نشده و متاسفانه درصد روی باید 70% بود و به چین صادر میشد، مثلا الان در اومده 17% و خریدار چینی از این صادر کننده کشور ما شکایت کرده و خب اون نامش اومد و ما متاسفانه براش نمیشیم که این شرکتی که شما از خدماتش استفاده کردید تو سایت ما وجود نداره، تایید صلاحیت نشده و نظارتی از طریق این سازمان نمیشده و ممکنه این موضوع به هر حال توی اون محاکم بین المللی نتونن ایشون از خودشون درست دفاع کنن. برای همین تایید صلاحیت و اون گواهی که این شرکت ها میگیرن برای مجوز کارشون خیلی مهم هستش، حائز اهمیت هستش که باید بهش دقت بشه. من در یه مورد دیگه هم که خدمتتون میگم در مورد موردی بودش که آقای طباطبایی اشاره کردن در مورد به موضوع نشانه گذاری و شیپینگ مارکینگ بود. نشانه گذاری یک آیتم بسیار مهمی در سازمان ملی استاندارد، حتی یک بخشنامه ما داریم که ابلاغی داخلی هست، گفتن اگه کالایی نشانه گذاری نداشته باشه یعنی بی هویته و هر کالایی که وارد میشه طبق استاندارد باید حتما نشانه گذاری داشته باشه. برای مثال مثلا میگم اگه کره‌ای وارد میشه حتما باید بگن که سازنده یا تولید کننده این کره چی بوده، افزودنیاش چی هستش و ترکیباتش مشخص شده باشه، نگهداریش به چه صورت هستش یا در مورد بله تاریخ تولیدش مهم هستش و بعد کلیه بندهای نشانه گذاری که تو استاندارد ملی یا بین المللی اومده باشه قید شده باشه و در صورتی که این موضوع حالا سهواً یا دقتی نشده باشه جزء قصور شرکت بازرسی هستش و این موضوع حتما دیده میشه. این خیلی مهم هستش برای ما اون بخش نشانه گذاریشون در حقیقت اطلاعات درست بعد مصرف کننده داده بشه. من ازتون تشکر میکنم به خاطر توجهی که کردیم در ارتباط با کیسایی که وجود داره رو میگم که آقای مهندس در خدمتتون باشه. منم ممنونم ازتون.